بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله تخطئه و تصویب بود. اقسام این چهارگانه تصویب و ذکر کردیم و ملاحظاتی که در باره اون بود گفته شد. بعد رفتیم سراغ این مطلب که ببینیم از این اقسام چهارگانه کدامش قابل قبول است و کدام غیر قابل قبول. و اما تصویب اشعری که میگوید مالا نصفی لا حکم فی و فقی حق دارد در اونجا جعل حکم کند، یعنی تلاش و کوشش کند مصالح و مفاسد را بسنجد و بر طبق ظنش قانونی قرار بدهد و خدا اون قانون را تصویب می کند. گفتیم قبول این نوع تصویب و حق قانون گذاری فقیه مبتنی بر دو مقدمه است که هر دو مقدمه از نظر ما باطل است. مقدمه اولا این است که وقایع خالی از حکم داشته باشیم و گفتیم ما وقایعی که خالی از حکم باشه نداریم. چرا وقایع خالی از حکم نداریم؟ اولا به نص کتاب الله که قرآن مجید میگوید دین اکمال شده و در سوره نحل آیه 89 هم میخوانیم و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرا للمسلمین. این تبیان لکل شیء حداقل هر شیء مربوط به دین و قانون و شامل میشه. علاوه بر این توائفی از اخبار به ما رسیده که اون توائف دلالت میکنه که ما واقعی خالی از حکم ندار. یه طایفش همون بود که دیروز خوندیم در کافی بابی داره و 10 روایت داره که تعدادی از اون روایات خوندیم به زمینه یه روایت حجت الوداع. این یه طایفه است که میگفت همه چیز فیه کتاب و سنت. سوال کردن از امام شما چیزی به رأیتون میدی؟ اون اجتهاد اشعری داری؟ فرمود نه، ما هر چی میگیم کتاب است و سنت است، چیزی خالی از کتاب و سنت نیست. این یه طایفه از احادیث. طایفه دومی از احادیث داریم که امروز باید بحث کنیم، روایات متعدده متضافر است که میگه نزد ائمه کتابی بوده است به خط علی و املاء رسول الله و فیها کل ما یحتاج الیه الامه الی یوم القیامه حتی عرش الخرج، همه چیز بود. و این روایات متضافره در این زمینه هست که من 4-5 روایتش رو میخوانم. البته این روایات رو از جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنم. من از اونجا منتقل کردم در انواع الفقه نوشتم، دیدم اینم دست بود این آوردم، ولا این که احادیث اونجا هست. دقت کنید در این احادیث، یعنی واقعی خالی از حکم نیست. فعلا این مقدمه رو داریم ثابت میکنیم، درد میخوره یا نه بعد، فعلا داریم ثابت میکنیم واقعی خالی از حکم نیست. حالا به ما رسیده نرسیده اون یه بحثی، فعلا داریم اینو ثابت میکنیم، همین که به درد نمیخوره ثابت کنیم که واقعی خالی از حکم نداریم. حالا تا برسیم ببینیم مجتهد باید چه گلی به سر بریزد یا خدای نکرده چه خاکی به سر کنیم، باید برسیم تکلیف مجتهد. فعلا داریم ثابت میکنیم واقعه خالی از حکم نیست. یکی از این احادیث که این احادیث در باب 4 از جامع احادیث شیعه مقدماتی داره، جلد اول جامع احادیث شیعه باب 4 از ابواب المقدمات، حدیث 23 و 25 و 26 و 41 تکرار می کنم، حدیث 23 25 26 41 همه اینها در جلد اول جامع احادیث شیعه است. باب 4 از ابواب مقدمات. ما در انوار الفقهاء در بحث ولایت فقیه اینجا صفحه 558 اینا رو نقل کردیم. دقت کنیم، حدیث اول: عن عبدالله ابن میمون عن جعفر عن ابی قال فی کتاب علیین، فی کتاب علیین کل شیئن یحتاج اله، هر چیزی احتیاج بهش هست در کتاب علی هست، حتی الخدش والعرش والحرش، خدش و عرش با علف و حرش، خدش اون خراش هاییست که وارد میشه بر بدن، آیا این دیه داره نداره چقدره، عرش هم به معنی دیه جراحات سنگین تر رو میگن عرش، البته در لسان فقها ها به هر خسارتی عرش گفته میشه، ولی در لغت عرش با علف به معنی دیت الجراحات، جراحات بالاتر از خدشه، خدش اون چیز جزئی است که بر بدن وارد میشه، جراحت نمیشه بهش بگیم، ولی عرش در لغت، ولی در اصطلاح عرش به معنی هر خسارتی میگن. حرش هم با های دو چشم به معنی حمله حیوانات مانند سگ و اینها که حمله بکنه و باعث خسارتی بشود، اونم حرش میگن، خدش و عرش و حرش، همه اینها در کتاب علی علیه السلام بوده، کل ما یحتاج الیه الامه، بنابراین واقعه خالی از حکم نیست. حدیث دوم: عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعتو یقول و ذکر ابن شبرمه فی فتیه، سخنی گفت از یکی از فقهای عامه به نام ابن شبرمه که این شخص اجتهاد به رأی میکرده، حضرت مذمتی کرد که چرا اینا به اجتهاد به رأی میکنن، اینا هو من الجامعه، اینا خبر از جامعه ندارن. جامعه چیه؟ جامعه اون کتابی بوده که نزد علی علیه السلام بوده. املا رسول الله و خط علیون بیده، پیغمبر فرمود و علی علیه السلام بیدش نوشت، فیها جمیع الحلال و الحرام تا عرش الخدش فیه، تمام حلال حرام در اون هست حتی عرش خدش. تکرار نکنی دربتون، من فعلا دارم ثابت میکنم که واقع خالی از حکم نیست، بقیه نتیجه گیریش بعد. نویسنده علی علیه السلام، گوینده پیغمبر اکرم صلی الله علیه ما، اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت دیگر: ما رواه جعفر ابن بشیر بشر ان رجل من ابی عبدالله علیه السلام قال ما ترک علیون شیئا الا کتبه حتی عرش الخدش. ساده ترین مسئله عرش خدشه، یه خراش بر بدن، حتی این هم هست، چیزی ناگفته در اسلام نیست و نوشته شده. و حدیث دیگر حدیثی است که رواه علی بن سعید عن الصادق علیه السلام فی تفسیر الجعفر. کتاب جعفر چیه؟ امام صادق فرمود فیه انه کتاب فیه کل ما یحتاج الناس الیه الی یوم القیامه من حلال و حرام به املاء رسول الله و خط علی. اینا روایات متعدده هست. این چهار تا حدیث بود که اینها رو ما نقل کردیم از همون جلد اول جامعه احادیث شیعه، حدیث 23 25 26 41. یه حدیث هم از اصول کافی اضافه کنیم در اینجا که اونها همین مطلب رو میگه، جلد اول اصول کافی صفحه 241. جلد اول اصول کافی صفحه 241. عن سیرفی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان عندنا ما لا نحتاج معه الى الناس. عندنا ما لا نحتاج معه الى الناس و ان الناس لیحتاجون الینا. مردم محتاج به ما هستند، ما محتاج به اونا نیستیم. و ان عندنا کتابا املاء رسول الله و خط علی صحیفتون فیها کل حلال و حرام. صحیفه ایست که هر حلالی و حرامی در آن هست. خب این طایفه دومی از روایات بود که پنج روایات شما خوندیم و علی الظاهر منحصر به این روایات هم نیست، در اون باب چهار ببینید، باب چهار مفصل داره. این طایفه دوم از روایاتی است که میگوید تفاوتش این است که اونها میگو همه چیز ورد فیه کتاب و سنه، این در خصوص اون کتاب جامع و جعفر سخن میگه، همش ناظر به اون کتابی است که به خط پیغمبر صلی الله علیه و سلم و املای علی به املای پیغمبر و خط علی علیه السلام بوده. اینا جامعش اینه، همش نشانه این است که ما واقعی خالی از خود ندار. حالا اجازه بدید، اجازه بدید حالا این حرفیست که ایشون هم زدن من جواب میدم. علاوه بر این احادیث طایفه سوم، احادیث ثقلینه که احادیث ثقلین هم میگوید من دو ثقل و گرانمایه پیش شما گذاشتم، ان تمسکتم به همالم تزلو ابدا. ظاهر ان تمسکتم به همالم تزلو ابدا یعنی همه نیازهای شما در این ثقلین هست دیگه، نیازی ندارد از این و اون سوال کنید، اجتهاد به رأی بکنید. خود روایات ثقلین هم شاهد بر این معنی هست. حالا چی میخوام از مجموع آیات و این طوائف ثلاث از روایات که متواتر است تواتر معنویات چی میخواییم نتیجه بگیریم؟ میخواییم اون مقدمه اول از بین ببریم که اینا میگن مالا نصفی لا حکم فی. حالا که حکم نداره مردم که متعطل نمیتونن بشن، لابد باید یه مقامی باشه قانون گذاری کنه و این مقام کسی جز مجتهد نیست. ما میخواییم این مقدمه اول از دست اونا بگیریم ولو این احکام دست ما نرسیده، اما این که شما میگی مالا نصفی لا حکم فی معنیش این است که فقیه حق قانون گذاری دارد، ما میخوایم اینا از دست فعلا این مقدمه رو بگیریم تا برسیم به مقدمه دوم، تا برسیم به قسم دوم اون تصویب معتزلی اونا بعد. و اما مقدمه ثانیه میگو حالا که واقعه خالی از حکمه، اختیار به دست فقیه گذاشته شده، ما میگیم سلمنا یه وقایع خالی از حکم باشه، اما چه دلیلی دارید که اختیار قانون گذاری به دست فقیه؟ مد دلیل علاقه ما میگیم که هیچ دلیلی در این که فقیه حق داره این کار انجام بده نیست، بلکه مقتضای مقدمه اولا این است فقیه تلاش کنه اونو که واقعی رو پیدا کنه، از دو حال خارج نیست. این جواب سوالاتی که عجله میکردی، از دو حال خارج نیست، اون حکم واقعی یا به دست فقیه بعد از تلاش و کوشش میفته، این استنباط کرده حکم الله رو و بر طبق اون فتوا میده، یا نمیرسه. اگر به دستش نرسید فقیه براعت جد سراغ اصول بده. این اصولی که ما داریم دلیل داره، براعت دلیل داره، احتیاط دلیل داره، استصحاب دلیل داره، بره سراغ اصول. و اگر سراغ اصول برود چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلی پیش نمیاد. البته برای ما که نصوص ائمه اهل بیت و ثقلین رو قبول کردیم مشکلی پیش نمیاد، ولی اهل سنت برای اینکه وقایع خالی از حکم نزد اونها زیاده، اگر سراغ اصل براعت امثال ذالک برن به تعبیر باب انسداد خروج از دین لازم میاد، همه چیز به هم میخوره. اینا احساس نیاز کردن به این اجتهاد قسم دوم، اجتهاد به معنی قانون گذاری. چرا؟ چون نصوصشون کمه، احکامشون کمه، بخوان براعت براعت چیزی باقی نمیمانه، ناچار شدن برن همون انسداد رو بگیرن و قائل بشن به قانونگذاری فقیه. تصویب اونها ناشیه از ترک ثقلینه، ترک روایات اهل بیته. ما که احساس نمی کنیم کمبودی رو، با شجاعت اصل براعت در وقایعی که دستمون به حکم نمیرسه جاری میکنیم، برای اینکه در همه مسائل دارای روایات و اصول کلیه یا روایات جزئیه هستیم، باقی موندهش هم به اصل عمل میکنیم، مشکلی برای ما پیش نمیاد. ولی با اعتراف کنیم که اونها با ترک نصوص اهل بیت گرفتار مشکل میشن، نمیشمش براعت براعت، چقدر براعت. وقتی ناچار شدن برن سراغ تصویب، نتیجه این شد، این که سوال میکردید، عجله میکردید، اگر دست ما به اون احکام واقعی رسید و تلاش کردیم و رسیدیم فهو المطلوب، اگر دست ما نرسید ما به اصول عمل میکنیم، اصول عملیه. و اصول عملیه هم که همه وقایعه مجهول الحکم رو شامل می شود و نوبتی نمی رسد که ما بخواهیم قانون گذاری بکنیم. دلیلی بر چنین حقی برای مجتهد نداریم. چه کسی چنین حقی را به مجتهد داده است؟ هیچ دلیلی بر چنین حقی برای مجتهد نداریم. بنابراین نوبتی به قانون گذاری فقیه نمی رسه تا نوبت به تصویب برسه. ولی اونها چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، چون دستشون به نصوص نرسید ناچار شدن به سراغ این مطلب برن. هازا تمام کلام فی القسم الاول من التصویب. اون قسم اول از تصویب که وقایع خالی از حکم بدانیم و حق قانون گذاری به فقیه بدیم، این دو مقدمه لازم دارد. هر دو مقدمش از نظر ما باطل، نه وقایع خالی از حکم داریم، نه اگر خالی از حکم داشته باشیم چنین حقی برای فقیه قائلیم. به این صورتش که عرض کردم درسته، به اون صورتی که مرحوم آخوند دارد به اون صورت درست نیست. حالا دقت کنیم، اینان که اقوال صحابه رو، اینا اقوال صحابه رو البته همشون قبول ندارن که قول صحابی به منزله نص، بعضی هاشون قول صحابی به منزله نص میدانن، تازه قول صحابی هم جوابگو نیست، یعنی اقوال صحابه هم کمه، فقط سری اوله دیگه، بعد تابعین نه کافی نمیدونن اینا، میگن نصوصی که ابو حنیفه در کل فقه قبول داشته 25 روایت میده، میگه من میخوام یه فقه درست کنم با 25 روایت. آقا یه فقه از اول طهارت تا آخر دیات با 25 حدیث که نمیشه درست کرد، ناچاریم کمبود اشکال کنیم با اجتهاد درست کنیم دیگه، راهی دیگری نداره. و اما قسم ثانی اجازه بدید. بله نه، مقدمه اول تسلیم میشیم، بعضی وقایع جزئی خالی از بود جزئیه، همه رو نمیگم، بعضی از وقایع جزئی سلم ناقضیه جزئی قبول میکنیم، نه کلی. ده تا واقعا هم خالی از حکم باشه، فقی حق نداری، فقی احس جاری میکنیم. بله ما میگیم فل جمله قبول کردیم، سلم ناقضی از وقایع خالی باشه. تصریح میکنم اگر اون خلوی که اونا میگن باشه، راهی جز تصویب نیست، راهی جز عمل به زنون مجتهدی نیست، راه بسته است، دینیست ناقص، با دیگران کمک کنن همه یا علی بگن تا اینکه این دین راه بیفته و خلأ قانونیش پر بشه. ولی ما خلأ قانونی قائل نیستیم، اگرم به صورت جزئی خلأ قانونی در دین قبول کنیم ما اصول جاری میکنیم، مشکلی هم برای ما پیدا نمیشه. و اما قسم دوم از تصویب این بود که تصویر معتزلی باشه، یعنی بگیم وقایع دارای حکم هست، اما حکم برای کسانی است که عالم هست، جاهل لا حکم هست، حکم مال کسانی است که وصل الیهم. دیروز در عبارت کلام غزالی خوندیم حکم برای کسانی است که وصل الیهم، و من لم یسر الیه لا حکم الله، حکم نداره. حالا که لا حکم الله با چی کنه؟ اجتهاد کنه، قانون گذاری کنه، قانون گذاری که میکنه سر از تصویب در میاد. این قسم دوم بودی. پس اینم دو مقدمه داره، اولا حکم مخصوص است به کسی که وصل الیه، و من لم یصل الیه فلا حکم الله، چون خلع پیدا میشه با دست بزنیم به دامن اجتهاد بالمعنی الثانی، به معنی قانون گذاری. این قسم ثانی، اینم هر دو مقدمش باطل، هر دو مقدمه باطل. اما اینکه حکم مخصوص من وصل الیه باشه و به عبارتی دیگر مخصوص عالم باشه و جاهل و شامل نشه، این اولا خلاف ظاهر تمام احکام، ما در هیچ حکمی نمیبینیم علم اخذ شده باشه. قرآن مجید میگه از صادقت و از صادق و از صادقت، صحبت علم نده. یا میگه کتب علیکم و سیام کتب، نمیگه کتب علی العالمین، یا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمیگه کانت علی العالمین. شما پیدا کنید تو قرآن تو سنت در موضوع کدام حکم علم اخذ شده؟ یشترک فی العالم ولی احکامی هم که به دست ما نرسیده از همین قماشه، اونا هم تشریع احکام است بر موضوعات واقعیه، ما در موضوعات اخذ علم نمی بینیم شده باشه، لابی کتاب الله نرسیده، معذور، معذوریت یه مسئله است، دقت نمی کنید، معذوریت مسئله است و محدودیت حکم به عالمین مسئله دیگر. من فعلا اینو ثابت دارم میکنم که احکام واقعیه بر موضوعات واقعیه است، من دون اناطت العلم و الجهل. علم در موضوعات احکام واقعیه اخذ نشده. پس فی کل واقعت حکم یشترک فیه العالم و الجاهل. حالا برای جاهل این چه فایده داره میگم، فعلا این از من این مقدار قبول کنید که در موضوعات احکام علم ما نمیبینیم عقص شده باشه، موضوع عام درست. حالا من وصل الیه به قول ما فعلیت و تنجیز، و من لم یصل الیه فهو معذور. معذور بودن یه مسئله است، محدود بودن احکام به عالمین یه مسئله دیگره. ما داریم مقدمه اول رو میزنیم نه مقدمه دوم. اون میگه هر کسی حکم بهش نرسید اصلا حکم شاملش نمیشه، احکام مخصوص به عالمین است. صریحا در عبارت دیروز خوندیم من لم یصل الیه الحکم لا حکم له، اصلا حکم نداره. درست؟ بنابراین فایدهش این است تلاش میکنه برای پیدا کردن. حکم هست تلاش باید بکنیم برای پیدا کردن. فایدهش همون تلاش اجتهادیه، همین است که همه میکوشن اون حکم به دست میگن. این فایده هست. حالا بعضی ها میرسن بعضی ها نمیرسن، بعضی ها میرسن اونی که نرسید معذوره. معذور بودن نه این است که حکم نباشه. آقا این جوابش رو در جمع بین حکم ظاهری و واقعی دادیم. جمع بین حکم ظاهری و واقعی در اونجا که احکام ظاهری واقعیه وقتی ما بهش نرسیدیم یعنی قلب انشائیان، آیا لغویت لازم میاد، آیا نمیدونم تناقض در انشاء لازم میاد، اینا محظورات جمع بین حکم ظاهری واقعی همش در اول بحث زن گفتیم. بازم هم میگید برگرد، خیلی هم مفصل ما بحث کردیم جمع بین حکم ظاهری واقعی. گفتیم احکام واقعی دست ما بهش نرسه یسیر انشائیه، آیا لغوه؟ نه. آیا احکام انشائیه تناقض نداره با احکام ظاهریه؟ جمع بین اصلت مفسده میشه، تناقض در انشا میشه. اشکالات زیادی بوده، خب اونجا جواب دادیم دیگه همه شد. علا کل حاله نتیجه بحث این شد که این ادعا که مقدمه اول بود احکام یختص بالعالمین، این ادعا باطله. و اما سلمنا، بله خیلی خوب نفهمیدم. شما میگه علم در موضوع احکام عقص شده، درست، باید بره تفقه کنه، ولی حکم واقعی توش علم و جهله یا تفقه طریقه؟ بذار به عبارت طلبگی خودمون بگیم، علم طریقیت داره یا موضوعیت؟ طریقیت داره یا توقف دین طریقیته؟ موضوعیت نیست، در هیچ که احکام علم موضوعیت نداره جز یه موارد محدود محدود خاصی. خب سلمنا که احکام شامل بشود آدمین رو، و کسی که عالم نیست لا حکم له. تازه میشه مثل اون قسم قبل. در قسم قبل ما گفتیم سلمنا که فی الجمله وقایع خالی از حکم داشته باشیم، ولی باز میریم سراغ اصول و احکام ظاهریه که از اصول استفاده میشن. حق قانون گذاری ما نداریم، به ما اجازه ندادن که عمل به ظنمون بکنیم برای مصالح و مفاسد و بعد قانون گذاری بکنیم. ما همچین حقی نداریم. پس مقدمه اولا غیر قابل قبول، مقدمه ثانیه هم غیر قابل قبول. بریم سراغ قسم سوم. دقت بفرمایید، البته ما باز همون حرف میاد، ما نصوصمون زیاد و جاهل به احکام کمتر. نصوص ما زیاده و این نصوص برای ما حجتی. یعنی مراد از موارد جهل، یعنی مواردی که نص درش نیست، موارد غیر منصوص کمه برای ما، ما نصوص زیاد داریم. نه جاهل یعنی علمایی که دستشون نرسیده، نه جاهل به معنی بی‌سواد های پشت کوهی، اونا که با تقلید از علما کنن. و اما قسم سوم از تشریع، از تشریع این بود که ما قائل به سببیت بشیم و به دنبال قائل شدن به سببیت بگیم احکام واقعیه برای همه هست، هیچ واقعی خالی از حکم نیست، حلال حرام الی یوم القیامه بیان شده، بعضیاش در کلیات بعضیاش در جزئیات، همه احکام مورد نیاز بیان شده. اما امارات وقتی بر خلاف واقع قائم بشود حکم فعلی منقلب می شود، درست مثل عناوین ثانویه که احکام عناوین اولیه رو متبدل میکنه به احکام دیگری، اماراتی هم که خطای از واقع میکنه ایجاد مصلحت و مفسده در معدا میکنه. اون صلات جمعه بعد طبق اماره مصلحت پیدا میکنه ولو در واقع خلاف اون باشه. پس واقع میشه حکم انشایی، حکم فعلی معدای اماره، حکم فعلی واقعی ثانوی، حکم فعلی واقعی ثانوی منقطع میشه، مصلحت پیدا میکنه به واسطه قیام اماره، اماره درش ایجاد مصلحت میکنه. معنی سببیت اینه، معنی سببیت این است که این اماره ایجاد مصلحت میکنه و مصلحت هم غالبه بر اون مصلحت واقعی، بنابراین حکم فعلی رو جذب به سوی خودش میکنی و نتیجهش این میشود هر مجتهدی از اماره هر چه فهمید هو حکم الله الواقعی معنیش میشه. دلیل بر بطلان این معنی چیه؟ دلیل این است که ما هیچ دلیلی بر سببیت امارات نداریم. امارات ظاهرش طریقیات، این که می فرماید فسأل و اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، یعنی سوال کنید تو بدانی، طریقه. یا می فرماید اینجا اکن فاسقون به نبین فتبینو، مفهومش این است اگر عادل باشد طریقون ایران با. و مما یؤکد هذا المعنى، اینو دقت کنید مهمه، مما یؤکد هذا المعنى، اینکه بارها گفته ای امارات شرعیه همش یا اکثریت قریبه به اتفاقش از امارات عقلا گرفته شده. خبر سفه حجیت، یعن حجیت ظاهر الفاظ، همه اینها از عقلا گرفته شده و عقلا موضوعیتی قائل نیستن. عقلا نمیگن سقه اگر چیزی گفت مصلحت عوض میشه، میگن طریقه. عقلا تمام امارات رو با طریقیت برجت میدونن، شاره هم ظاهرا همین طریقیت رو امضا کرد. سببیت دلیل میخواد، ظاهر ادله امارات طریقیت، بنای عقلا طریقیت، امضای شارع امضای طریقیته. بنابراین امارات برای ما جنبه طریقیت دارد و چون جنبه طریقیت دارد نوبتی به سببیت نمیرسه. و تسلیب قسم ثالث بر اساس سببیت امارات بود، نبود، بر اساس سببیت امارات بود. وقتی سببیت خلاف ادله باشد بنابراین قسم سوم از تصویب هم باطل. و اما بریم سراغ قسم چهارم، منظور از تصویب یعنی تعدد احکام ظاهریه، نه واقعی. حکم الله الواقعی در حق همه یک سال اعماله هم عوض نمی کن، منتها بنده ای که اعماله قائم برم شده یه حکم ظاهری پیدا می کن. و این حکم ظاهری سبب می شود که ما وظیفه‌مونو ادا کنیم، مسئول ان الله نباشیم. اسم اینها رو گذاشتیم احکام مماثل. یعنی چه مماثل؟ یعنی مماثل معدای طرق اماراته. طریق میگه صلات الجمعه واجبه، من در ظاهر واجبش میگم. چرا؟ چرا؟ چون حجیت امارات من ازش جعل حکم ظاهری فهمیدم، نه مؤذریت و منجزیت. فقط از حجیت امارات جعل احکام ظاهریه فهمیدم. شارعی که میگه قول سق حجته، یعنی یجعل الحکم الظاهری علا وفقه، یجعل الحکم الظاهری علا وفق قول سقه، یا حکم ظاهری. خب این حکم، این یه قوله در مسئله، ولی ما انتخاب این قول کرد. دلیل ما هم شاد گفتیم و به احتمال قوی یادتون نیست، ما چرا میگیم جهل احکام مماثل از امارات فهمیده میشه؟ فقط منجزیت و معذریت تنها نیست، بلکه حکم ظاهری توش در میاد. وجوب، حرمه، حلال، حرام ظاهری از امارات در میاد. چرا؟ سیره همه فقها، همه فقها وقتی یه اماره دستشون آمد تو کتاب فتواشون چی می‌نویسن؟ میگه نماز جمعه واجبه. نمیگه ان کان واجبا لست معذور. این نمیگه، تو رساله چی می‌نویسه؟ هذا حلال، هذا حرام، هذا طاهر، هذا نجس، هذا واجب، هذا حرام. همه فقها، حتی مرحوم آخوندم تو رسالش واجب حرام می نویسه. در صورتی که اگر شما قائل به جعل احکام ظاهریه نباشید، تو رساله نمی تونید حلال حرام واجب می نویسید. باید می نویسید اگر واجب باشه معذور نیست. کی رساله تا واجب رقم نوشته؟ مماثل با معدای اماره، تکرار می کنم، مماثل با معدای اماره. معدای اماره میگه واجب، صلات الجمعه واجبه، شارع حکم ظاهری واجب برای شما جعل کرد. ظاهر واقع ممکن حرام باشه، واقع چیزی دیگر باشه، اما شارع میگه حکم ظاهری دیگه. از کردم دلیل بر این مسئله ذهنیت تمام فقها هاست، حتی خود مرحوم آخوند که در بعضی از کلماتش مرحوم آخوند متفاوت گفته در کفایه، گاهی جعل حکم مماثل گفته، در بعضی از مباحث معذریت و منجزیت. اینجا هم که میرسه میگه ما گفتیم معلوم نیست حکم مماثل درست باشه، یحتمل منجزیت و معذریت. اینجا باز میره سراغ منجزیت و معذریت مرحوم آخوند. حالا مرحوم آخوند یا دیگران که منجزیت و معذریت گفتن، اینا وقتی رساله می نویسن آیا میرسن به معدای امارات، احکامی که از امارات اصول کشف کردن؟ به اینها که میرسن تو رساله شون چه میرسن؟ معنی کشف چیه؟ معنی کشف انعصاب الواقع لم تکن معذورا و انعخت الواقع کند معذورا. کشف معنیش این هستن. آخه واجبه ظاهرش حکمه، تو رسال میسن آدا واجب، نمیگن این کان واجبن لم تکن معذورا. همه دارن حکم مماثل میفهمن، همه از امارات وجوب و حرمت ظاهری فهمیدن. وجوب و حرمت واقعی که دست ما به دامنش نمیرسه، وجوب و حرمت ظاهریه. بنابراین اگر شما قائل باشید به منجزیت و معذریت، تو رسالتون فقط در اجماعیات میتونید واجب و حرام بنویسید، حلال حرام بنویسید. فقط در اجماعیات قطعیات حلال حرام بنویسید، اما در امارات هیچ کدام حلال حرام نمیتونید بنویسید. نمیتونید. میگن جعل حکم مماثل با قول معتزلی چه فرق دارد؟ معتزلی قائل به حکم واقعی است، ما قائل به حکم ظاهری هستیم. میان حکم ظاهری تا حکم واقعی تفاوت از زمین تا آسمان است. درسته؟ حالا اگر شما اجازه من دسته تنکش دارم، امروز این بحث تصویر میخوام تمامش کنم. اجازه همیشه وقت به زمان معصومی، معصومی هم زمان اصلا همه اصحاب ائمه از امارات وجوب و حرام فهمیدن، حلال حرام فهمیدن، همه فتوای به حلال. زلاله چی میگو؟ حلال حرام میگو. از این سوال میکردن نمیگو این کنتا نمیدونم این اصحاب الواقع کنتا معصوم لم تکن معذور. اجازه بدید، حالا اجازه بدید رساله نویسی هم نه، اون وقت هم سوال میکردن زلاله میگو حلال حرام، واجب حرام، نمیدونم طاهر نجس، همه اینو میفهمن، ما هم همین میفهمیم، همه هم همین فهمیدن، همه هم تو رساله ها همین نوشن. حالا تکرار مباحثه بین رسانه نکنیم. و اما بله، حالا اگر اسم اینو تصویب میذاری، ما این قسم چهارم تصویب رو قائلیم، ولی این تصویب نیست. تصویب به معنی احکام واقعی هست، اصطلاح تصویب در احکام واقعی است. اگر شما پای تصویب و به احکام ظاهری هم میکشید، ما قائل به تصویب هستیم، منتها در این قسم چهار. ولی این مصطلح تصویب این معنا نیست، این خلاف اصطلاحه. نتیجه این شد ما اقسام چهارگانه رو گفتیم، سه قسم رو باطل کردیم با ادله، قسم چهارم برای ما باقی ماند، اون هم سمینا تصویبا، ما این قسم چهارم رو قائلیم. اگر هم گفتیم نه تصویب مال احکام واقعی است، ربطی به احکام ظاهری ندارد، ما قائل به تصویب نیستیم. خب در اینجا ما یه نکته میخواییم بگیم و این بحث رو تمامش کنیم، وان این است مفاسد قول به تصویب در احکام واقعی خیلی زیاد، که سه مفسده رو در اینجا اشاره میکنیم. قبلن هم فکر میکنم در بعضی از مباحث من گفتم، ولذا فهرستوار رد میشم. مفسده اولایی که قول به تصویب داره، اعتراف به نقصان دین. یعنی واقعا ما باید اعتراف کنیم اسلام ناقصه و از عقول رجال کمک گرفته برای تکمیل خودش، اینو اعتراف. همون چیزی که علی علیه السلام در خطبه 18 نهج البلاغه داره که دیگه تکرار نمی کنم، بارها گفته ایم که می فرماید انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم علی اتمامه، خداوند دین ناقصی رو نازل کرده، از این اون و از این مفتین استعانت گرفته که دین ناقصش رو با جعل احکام تکمیل کنن. این اعتراف به نقصان دین و استمداد از افکار ناقص بشر برای تکمیل دینه، معنیش این است علم الهی بره کنار، عقول ناقصه بشریه بیاد برای تکمیل دین. این معنی تصویب اینه. این اولین محظوریست که کسی نمیتونه زیر بارش بره بازن. و اما عقل ما کاشف میدانیم از حکم الهی، میگیم ما حکمه به العقل القطعی اليقینی حکمه به الشر، کاشف میدونیم نه مشرع. عقل قانون گذار نیست، عقل کاشف است. متاسفانه این اصول امروز ما بحث عقل رو نداره، مباحث عقلیه نداره که معلوم شه عدلی عقلیه چه کاره است. عدلی عقلیه مشرع نیست، کاشفه. در لابدای مباحثم اجازه بید دوم سوم بگم تمام. و اما دومین اشکالی، حالا ای سالی داشتید بعدم من دیگه جواب نمیدم چون وقت تمامه، نوارمونم که تمام بشه بعد خودتون نکد استفاده کنید به زحمت میفتید، چون سه ساعت بیشتر نیست و سرم نگذاشتن نیست، دو دقیقه مونده، اجازه بدید. و اما مشکل دوم فوزای فوزا و هرج و مرج در احکام الله پیدا میشه، در دین پیدا میشه. لازمش این میشه هر ملایی، هر مشهدی اجتهادی بکنن و حکمی قرار بده و ما بگیم حکم الله الواقعی.